ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. موج جدید حملات آمریکا به نیروهای داعش 35 کشته بر جای گذاشت. حزب حاکم ترکیه احمد داوودوغلو وزیر خارجه را به عنوان رهبر حزب و نخست وزیر آینده ترکیه برگزید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید انجام وظیفه مسئولیت اجرای قانون اساسی را شروع خواهد کرد. سلام بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. در موج جدید حملات هوایی آمریکا به نیروهای داعش در شمال عراق روز پنجشنبه دست کم 35 نفر از اعضای این گروه تروریستی کشته شدند. خبرگزاری آلمان به نقل از رسانه‌های عراقی گزارش داد که این حملات در استان شمالی نینوا صورت گرفته و جنگنده‌های آمریکا علاوه بر خسارات جانی که به افراطگرایان داعش وارد آورده‌اند، 7 خودرو زرهی آنها را نیز از بین بردند. تشدید حملات آمریکا به داعش در حالی صورت می‌گیرد که این گروه تهدید کرده است در صورت عدم توقف این حملات دیگر گروگان آمریکایی خود را به قتل برساند. با وجود این، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا داعش را سرطان نامیده و تأکید کرد که آمریکا حملات خود را به این گروه ادامه خواهد داد. در خبر دیگر، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه از ایران و تمام کشورهای منطقه خواست در نبرد با خلافت خودخوانده اسلامی در سوریه و عراق داعش سابق به کشورهای غربی بپیوندند. لوران فابیوس به یک کمیته پارلمانی فرانسه گفت پاریس مایل است ایران، کشورهای عرب منطقه و نیز تمام اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل به این عملیات بپیوندند. پیش از این نیز دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا خواستار همکاری ایران و عربستان برای مقابله با گروه داعش شده بود. حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم ترکیه روز پنجشنبه احمد داوودوغلو وزیر خارجه و وزیر خارجه را به عنوان رهبر حزب و نخست وزیر آینده برگزید. رجب طیب اردوغان نخست وزیر کنونی ترکیه که از 11 سال پیش در این مقام است، پس از جلسه کمیته اجرایی حزب عدالت و توسعه این خبر را اعلام کرد. احمد داوودوغلو که از سال 2009 میلادی 5 سال پیش به وزارت خارجه ترکیه منصوب شد، از یاران وفادار آقای اردوغان محسوب می شود. به گزارش رسانه‌های ترکیه، رجب طیب اردوغان روز 28 اوت، یک هفته دیگر پس از مراسم سوگند ریاست جمهوری این کشور را بر عهده خواهد گرفت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ضمن انتقاد از صدا و سیمای جمهوری اسلامی به دلیل تأمین نکردن خدمات دولت وعده داد که در این باره به موقع سخن خواهد گفت. وی همچنین وعده داد که انجام وظیفه مسئولیت اجرای قانون اساسی را شروع خواهد کرد و به مردم درباره دلیل تأخیر در اجرای این کار را توضیح خواهد داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران، آقای روحانی روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان اردبیل گفت رسانه ملی حاضر نیست خدمات دولت را برای مردم تأمین کند و دولت از لحاظ تبلیغاتی دست تنهاست. حماس اعلام کرد که 3 تن از رهبران ارشد نظامیش در حمله سحرگاه امروز اسرائیل به غزه کشته شدند. به گفته حماس این 3 تن در بمباران منزلی در شهر رفح در جنوب غزه کشته شدند. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم در ادامه شنونده مجله هفتگی رادیو فردا به نام مجله محیط زیست رادیو فردا به نام یک خانه یک زمین از همکارم آزاده اسدی باشید.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما که همراه برنامه محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و با شما با دو موضوع. هشدار درباره کاهش آب سدهای لار و لاتیان، دو منبع تامین آب آشامیدنی تهران. سوختن جنگل‌ها و رها شدن مراتع دیگه‌ای که احتمال خشکی سوختنشون بیشتر شده.
همه چیز سرعت غیر قابل تصوری جلو چشم هممون داره از بین میره.
یک خانه یک زمین،
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران آبفا گفته ذخیره آب سدهای لار و لطیان اونقدر کم شده که در استان تهران به فصل پاییز هم نخواهد رسید. سد لطیان روی رودخانه جاجرود در 10 کیلومتری شمال شرقی تهران و سد لار بر روی رود هراز در 75 کیلومتری شمال شرق تهران قرار گرفتند. به گفته مسئولان این دو سد اصلی ترین منبع تامین آب آشامیدنی تهران هستند. مدیرعامل شرکت آب منطقه تهران هم در اردیبهشت ماه 93 گفته بود میزان ورودی آب سدهای تهران در بحرانی ترین شرایط 46 سال گذشته قرار گرفته. مسئولان میگن این دو سد کمتر از یک ماه دیگه آب دارن که ذخیره آبیشون با کاهش فشار آب تا الان کنترل شده و با ادامه مصرف و نبود بارش در فصل پاییز امکان برداشت آب از این دو سد وجود نخواهد داشت. دانیل پیتر لاکس، استاد دانشگاه کورنل در نیویورک که از پیشگامان مدیریت منابع آب در دنیاست، زیاد به ایران سفر میکنه و دیدگاه فراگیری درباره وضعیت منابع آب در ایران داره. او درباره مسئله بحران آب در ایران به برنامه محیط زیست رادیو فردا
باید توجه بیشتری به بهره‌وری مصرف آب بکنیم، به خصوص در بخش کشاورزی و آبیاری که بیشتر آب رو مصرف میکنه.
مسئولان ماهاست که به شهروندان شهرهای مختلف هشدار دادند در مصرف آب صرفه‌جویی کنند، هرچند که متخصصان بارها گفتند بخش کشاورزی 92% مصرف آب کشور رو به خودش اختصاص داده و بزرگترین و مهمترین مصرف کننده آب در کشوره. این روش آبیاری باعث افزایش تعداد چاه‌های آب و استفاده بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی هم شده، روشی که به گفته پیتر لاکس برای آینده آب ایران بسیار خطرناک‌تر خواهد بود.
باید روش‌هایی رو که بلدیم برای افزایش بهره‌وری آب به کار بگیریم. در آبیاری باید دقت کنیم که فقط در صورت نیاز آبیاری کنیم و آب رو هدر ندیم. تنها در جا و زمانی که نیاز هست استفاده بشه.
متخصصان منابع آب میگن یکی از مسائل دشوار در این حوزه کاری اختصاص درست و بهینه آب به نیازهای در حال افزایش هست که معمولا در ایران بخش محیط زیست با وجود بزرگترین رقیبش یعنی کشاورزی در مواقع بحران و کمبود آب بازنده بازی بوده. در این رقابت تنگاتنگ منابع محیط زیستی ایران آرام آرام سلامت خودشون را از دست دادند. پیت لاکس که در دانشگاه‌های دلفت در هلند و وین در اتریش توسعه و کاربرد اقتصاد، اکولوژی و روش تحلیل زیست محیطی رو درس میده و از گزینه شیرینسازی آب در ایران هم میگه که از دید او خیلی شرایط مطلوبی نداره.
پاکسازی و استفاده از پساب روشیه که به نظر میرسه در ایران زیاد استفاده نمیشه، اما مجبور میشن به این گزینه رو بیارن. شاید گزینه قابل مقایسه‌ای با شیرینسازی آب باشه.
افزایش مصرف آب در کنار کاهش بارندگی باعث شده مسئولان در ایران به دنبال واردات آب باشند. تاجیکستان تا امروز تنها گزینه‌ای معرفی شده که ایران قصد داره از این کشور که مرز مشترکی با ایران نداره آب وارد کنه. یک کشور فارسی زبان در آسیای میانه که از رودخانه‌ها و بقیه منابع سرشار آبی بهره زیادی میبره. با این حال بسیاری از کارشناسان و متخصصان منابع آب معتقدند این روش انتقال و واردات آب به ایران راه حل مناسب و همیشگی برای حل مسئله کم آبی نخواهد بود.
زندگی روی زمین.
مؤسسه انرژی و محیط زیست دانشگاه واندربیلت در آمریکا بر اساس نتیجه یک تحقیق اعلام کرده شستن دست‌ها با آب داغ بیش از تضمین سلامتی به از بین رفتن سیاره زمین کمک می‌کند. این تحقیق که بخشی از آن در مجله نشنال جیوگرافیک منتشر شده روشن کرده از بین بردن باکتری و میکروب به آب جوش با درجه بالای 40 تا 55 سانتیگراد نیاز دارد که از توان انسان برای شستشوی دست خارج است. بر اساس این تحقیق استفاده از آب گرم برای شستن دستها دست کم 7 بار در روز برابر با تولید گاز گلخانه‌ای با سوخت زغال سنگ در 2 نیروگاه است که سلامت زمین و محیط زیست را به خطر می‌اندازد.
یک خانه، یک زمین.
آتش سوزی در جنگل های ایران از شمال تا جنوب و غرب تا شرق تبدیل به یک داستان دنباله دار شده. آتش در بخشی از یک جنگل یا پارک ملی مهار میشه و در جای دیگه زبانه میکشه. پارک ملی گلستان فقط یکی از این جنگل های عریض و وسیع و طویل و پر از درخت پهنبرگ و جانوران و گیاهان خاص منطقه است که در زمانی کمتر از دو ماه بیش از 6 بار در آتش سوخت و 800 هکتار دیگه به خاکسترهای این جنگل اضافه شد. شعله آتشی که البته عمدی خونده میشه، به خصوص در فصل تابستان و با افزایش گرما در بیشتر جنگل‌ها و مراتع ایران به اوج میرسه. خبر مهار یک آتش در منطقه‌ای با شروع آتش سوزی در منطقه دیگه گره میخوره و بعد از گلستان نوبت به مراتع و علفزارها و جنگل‌های حاشیه‌ای شهر رشت میرسه. 1536 مورد آتش سوزی که گیاهان و احتمالاً حیوانات منطقه رو با خودش به خاکستر میکشونه. اون هم در شرایطی که مسئولان میگن نه امکانی برای خاموشی و مهار آتش وجود داره و نه نیروهای کار آزموده و آموزش دیده ای حضور دارند. روزنامه شهروند گزارش داده مردم محلی در بسیاری از این نقاط از بطری و دبه آب و بیل برای مهار آتش استفاده می کنند. بیژن درشوری پژوهشگر محیط زیست و بومشناس در تهران که به گفته خودش همه عمرش رو در همین جنگل ها و بین همین گیاهان و مراتع گذرونده، معتقد همه اینها به نبود برنامه مناسب و بی اهمیت بودن موضوع برای سازمان های مربوطه برمیگرده.
خود این سازمان میگه 90% حیات وحش من رفته. من میگم بیش از این حرف هست. یه چیز مختصری اون در مونده. من اینجا صبح تا شب این مملکت رو میگردم. آوارو سرگردان این دشت ها، کوه ها و خلق های مختلفم. برای اینکه عاشقشونم. گلستان کلش 90,000 هکتاره. ولی از گلستان تا آستارک جنگل های خزره 10 میلیون هکتاره. همه داره میگه من از روسر اینا پرواز میکنم، از تهران، از شیراز میپرم رامسر، گرگان، ساری، جنگل خزر دیگه تموم شده. گلستان 800 هکتار، 300 هکتار، 400 هکتار دائم میسوزه. اون تهموندش هم دیگه اون نیست که من سالای 53-54 بیل مرداری میگردیم اون گله های 400 تایی قوچمیش. نگاه من به این سرزمین با شما که از دور نگاه میکنیم خیلی فرق میکنه. من میبینم این مملکت داره بخار میشه، میره هوا.
صدها درخت بلوط، عرس و افرا در بافت‌های جنگلی گلستان و جنگل‌های بلوط در زاگرس و میوه‌های پراکنده در مراتع شمال و غرب کشور در هفته‌های گذشته خاکستر شدند. بعضی میگن شکارچیان غیرمجاز جنگل‌ها رو آتش می‌زنند تا محیط‌بان‌ها رو سرگرم کنند. برخی هم از بی‌توجهی مسافران برای روشن کردن آتش میگن و بعضی از بی‌مسئولیتی مسئولان. بیژن درشوری که سال‌ها مسئول اداره محیط زیست در جزیره قشم بوده میگه این جنگل‌ها که عکس و خبرشون منتشر میشه در آتش می‌سوزند. و بقیه جنگل‌ها و بخش‌های سرسبز ایران که خبری از آنها نیست در آتش بی‌مسئولیتی کسانی می‌سوزند که کارشون حفاظت از آنهاست.
مسئله جنگل این مسئله آب، مسئله آب این مسئله مرتع، مسئله مرتع این شکار 1341 مرتع و جنگل نمیشد. بعد از اون منابع طبیعی ایران چون صاحب نداشت، صاحبش یه سری ارگان دولتی بود که بی علاقه بودن، عاشق این کار نبودن، اهمیت این کار رو نمی دونستن، حفاظت نکردن. بعدم که انقلاب شد یه سری سازمان های شدن متولی امور جنگل، مرتع، حیات وحش، آب، رودخانه و دریاچه و همه چیز به سرعت غیر قابل تصوری جلو چشم هممون داره از بین میره. دستگاه اداری فاسد، اون مسئول علاقه نداره، اون یکی بی اهمیت میدونه، اون یکی سوادشو نداره، اون یکی شایستگیشو نداره.
روزنامه های شهروند و شرق گفتند 8% جنگل های کشور و 20% جنگل های زاگرس در کوهگیلیو و بویراحمد و در مساحتی بیش از 57% خاک استانها هر روز در گرمای تابستان می لرزند تا نوبت اونها بشه و هیزم آتش بشند. آتش می گیرند و خسارت های سهمگین اکولوژیکی بر چرخه حیات گیاهی و جانوریشون وارد میشه و به سرعت بیابانزایی کشور هم اضافه میشه. شما در مورد موضوع کم آبی در ایران و همینطور آتش سوزی در جنگل های مختلف ایران چه فکر میکنید؟ برای ما نظراتتون رو بنویسید. zist@radiofarda.com